بسم الله الرحمن الرحيم الذي نستعين إنه خير الناصر المؤمن صلى الله على محمد وعلى آله ولعنة الله على سخن در این بود که بعد از آنی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این مسئله که آیا معاتات مفید ملکیت است یا ایبای تصرف اختیار فرمودن که معاتات مفید ملکیت است، حتی تحت عنوان لا یخلو عن قوه. بحث دومی قهرن پیش میاد و اون این است که آیا ملکیت لازمه مستفاده از معاتات است یا ملکیت جایزه؟ چون ملکیت واضح است که بر دو قسم است. ملکیت لازمه که هیچ راهی برای برگرداندن ملک به مالک نیست. یکی ملکیت جایزه که هنوز علقه مالک به تعبیری می شود گفت قطع نشده، می تواند مال را به خودش برگرداند، مثل باب هبه به غیر زیرهم و غیر معوض. مادامی که عین موهوب موجود باشد واحد می تواند اون مال را به خودش برگرداند. سه قول در اینجا وجود داشت. یک قول این بود که معاتاد مفید ملکیت لازمه است مطلقا. قول سوم این بود که معاتاد مفید ملکیت لازمه نیست بلکه ملکیت جایزه رو می فرماند مطلقا. قول دوم تفصیل بود بین این که دال علی ترازی، نه دال علی ایجاب و قبول لفظ. ایجاب و قبول لفظی که ندارد، دال علی ترازی تارتن لفظ است و اخرى اصلا لفظی دیگه در میان نیست. اگر دال علی ترازی لفظ باشد باز مفید ملکیت لازمه است، اگر لفظی ابدا در میان نباشد در این صورت مفید ملکیت جایزه است. ایشان فرمودن اوفقها بالقواعد الاول، که ملکیت لازمه باشد مطلقا. دلیلی را که ایشان اقامه فرمودن، دلیل اول در واقع استدلال به استصحاب بود، به این معنا و به این طریق که عرض شده اجمالش. معاتاتی واقع شد بین زید و عمر، بعد از وقوع این معاتات آی زید میخواهد اون چرا که به عمر داده است برگرداند و این رجوع کرد. حالا رجوع فرق ندارد، با لفظ باشد یا با فعل. ما نمیدانیم که این رجوع او تأثیر دارد در نقل اون چرا که منتقل کرده است به امر یا تأثیر ندارد. اگر ملک لازم باشد این رجوع لغو است، اگر ملک جایز باشد این رجوع مؤثر است. پس بنابراین بعد در رجوع ما در چی شک میکنیم؟ در این که آیا اون چرا که در اختیار امر بود که از زید گرفته بود با رجوع زید آیا بر میگردد به زید یا باقیست در میکو؟ قبل از رجوع قهرن ملک امر شده بود، چون فرض اینه که معتاد رو مفید ملکیت میدانیم، ملک امر شده بود. خروج از ملک امر مشکوک است به این رجوع. قبل از اینکه رجوع کند که باقی بود در موجود بود در ملک امر، الان نمیدانیم از ملک او خارج شده یا نه، استصحاب بقای مال در ملک امر میکنه. نتیجه این استصحاب چیست؟ این است که پس بنابراین ملکیت لازمه ثابت می شود. پس چه رجوع بکند چه رجوع نکند باقیست در ملک امر، و بالعکس اون چرا که باز امر داده به زید در ملک زید باقیست، و معنای لزوم هم همین است که رجوع لغو باشد، اثر نداشته باشد. این محاصله اون چیزیست که در مورد استصحاب بیان کرده هم. بعد مرحوم شیخ انصاری نسبت به استدلال به استصحاب اشکال میکنند. دو تا اشکال در واقع دارند که از این دو اشکال، اشکال دوم را جواب میدن اما اشکال اول را بی جواب میگذارن، نه از بابی که جواب ندارد، چون جوابش واضح بود جواب ندادن. ما پس اول باید دوتا اشکال رو عرض بکنیم، بعد ببینیم که جوابهایی که فرمودن چگونه است. اشکال اولی که دارن این است که در مورد بحث اون چه که قبل از رجوع ثابت بود عبارت است از ملکیت اون چه را که هر یک از طرفین از دیگری گرفته است. لذا زید اون چه را که از عمرو گرفته مالک است، عمرم اون چه را که از زید گرفته است مالک است. پس اون چه که ثابت بوده است عبارت است از ملک، ملکیت کل من الطرفین به نسبت الی کل من الشیئین عوضی. ملک به ما هو ملکون امریست مشترک بین متزلزل و ثابت و لازم، که ما در واقع دو نوع ملک داریم، یک ملکیت لازمه و یک ملکیت جائزه، این هم دیگه درش تردیدی نیست. اون چی که متیقن سابق ما هست اصل ملکیت هست که مشترکون بین لازمه و جایزه. در اینجا صورت مسئله اینه که معاتاتی واقع شد، عوضین به طرفین توسط اعطا و اخذ منتقل شد و ملک طرفین هم واقع شد، این مقدار مسلم. اما ما نمیدونیم این ملک لازم است یا ملک جایز. بعد از این معاتات و بعد از نقل عوضین به طرفین رجوعی هم واقع شد، صادر شد از یکی از دو طرف، یک رجوع هم صادر شد. خب اگر ملکی که قبلا تحقق پیدا کرد بالمعاتات ملک جائزه باشد، به واسطه این رجوع از بین می رود دیگه. پس در وضع فعلی این مسئله این است که امر این رجوع در یک صورت این است که اگر رجوع واقع شد ملکیت از بین می رود، اگر ملک ملک متزلزل باشد، و اگر ملک ملک لازم و ثابت و مستقر باشد، این اصلا مشکوک الحدوثه، چون اونی رو که ما یقین داشتیم طبیعی ملک بود، طبیعی ملک بود، نه ملکیت لازمه. ملکیت لازمه برای ما معلوم نیست. اونی که ما علم به حدوث او داریم عبارت است از طبیعی ملک، که امر طبیعی ملک بعد از رجوع دائرون مداره یکی از این دوتا، یا قطعا از بین رفته است متیقن الارتفاع که عبارت باشد از ملکیت جائزه، و مشکوک الحدوث که عبارت باشد از ملک لازم. خب در اینجا ارکان استصحاب واضح است که برای ما هیچ کدوم از دو رکنش وجود ندارد. چرا؟ برای خود در باب استصحاب مستصحب ما باید حدوثاً متیقن باشد، شک ما در ارتفاع او باید باشد. لا تنقض الیقینه به شک، یعنی اون چی که متیقن است برای شما به واسطه شک در بقا از او رفعیت نکنید، اون چرا که یقین به حدوث او دارید از او رفعیت نکنید به مجرد شک در زوال و ارتفاع. خب ما سوال میکنیم ملکیت به ما هو ملکیتون که به عنوان یک به منزله جنس است، این که وجود پیدا نمیکند به ما یه باقت نظر از لزوم یا جواز. لذا یا ملکیت لازمه است یا ملکیت جایزه. اون چرا که شما در اینجا بعد از به وقوع معاتات یقین دارید طبیعی ملک است، اما خصوصیت برای شما از اول مشکوکه، نمیدانید خصوصیت لزوم هست یا جواز. پس خصوصیت لازم بودن یا جائز بودن رو نمیدانید. حالا رجوعی واقع شد بعد از این معاتات، اگر اون خصوصیتی که طبیعی ملک در ضمن اون خصوصیت تحقق پیدا کرد خصوصیت جواز باشد، قطع به ارتفاع داریم. با وجود قطع در ارتفاع معنا نداره، شک در بقا رکن دوم استصحاب مخدوش است. اگر اون خصوصیتی که ملکیت در ضمن اون خصوصیت تحقق پیدا کرده است عبارت باشد از لزوم، شک که در حدوث او دارید نه یقین به حدوث او، پس متیقن سابق شما نیست. علی حالین یکی از این دو رکن علی نحو منفصله حقیقی مخدوش است، یا یقین به ارتفاع دارید اگر ملکیت حادثه ملکیت جایزه باشد، یا شک که در حدوث دارید که یقین به حدوث نداره اگر ملکیت متحققه عبارت باشد از ملکیت لازمه. و اگر بنا باشد شما استصحاب بکنید، به تعبیر بعضی از اکابر می‌فرمایند که از قبیل قسم دوم استصحاب کلی است که امر اون کلی مردد است بین فرد مشکوک الحدوث و متیقن الارتفاع. در اینجا این اشکال اولی است که در اینجا فرمودند. اشکال دومی که در عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارند این است که میفرمان بل یزداد و استصحاب و بقای علقت المالک الاول. این اشکال دوم است در اینجا. این استصحاب که عبارت باشد از استصحاب ملکیت آخذ بالمعاطات نسبت به اون چرا که رجوع کرده از طرف آخر، این استصحاب معارض است با استصحاب بقای علقه مالک اول. که تو بیان این مطلب این است که ملکیت حاصله بالمعاطات که امرش مردد است بین لزوم و جواز، و معنای لزوم هم این است که مالک اول اگر رجوع بکند رجوع او لغو است، و معنای جواز این است که اگر رجوع بکند رجوع او مؤثر است. معاطاتی واقع شد، صورت مسئله دقت کنیم که چجوری استصحاب بقای علقه مالک اول بشود. معاطاتی واقع شد، رجوع هم کرد احد المتعاطیین به طرف آخر و میخواهد اون چرا که به او داده است از او بگیرد. ما شک داریم که این رجوع مؤثران املا. مؤثران یعنی چی؟ یعنی اون معاطات را کنلم یکون قرار میدهد و مال را برمیگرداند. مؤثر نیست که در فرض لزوم مؤثر نیست، معناش این است که رجوع او لغو است. ما در این که اینجا رجوع این شخص مؤثر است یا نه چرا شک داریم؟ ما الان حالت فعلی همون این که شک در این داریم که آیا رجوع مؤثرون یا غیر مؤثر. این رجوع مؤثر است یعنی بتواند برگرداند، مؤثر نیست یعنی نتواند برگرداند. منشأ این شک چیست؟ چرا شک در این داریم که رجوع مؤثرون یا نه؟ این شک قهرن مسبب از این است که آیا علقه مالک اول نسبت به این مال بالکلی قطع شده است یا علقه او باقی است؟ قبل از آنی که معاطات واقع بشود قطعا علقه تام و تمامی نسبت به این مال شخص داشت. بعد از آنی که معاطات واقع شد، چون نمیدانیم ملکیت لازم است یا جایزه، اگر ملکیت لازمه باشد یعنی هیچ علقه ندارد، اگر ملکیت جایزه باشد یعنی علقه او هنوز باقی است. پس ما در حقیقت قبل از وقوع معاطات نسبت به وجود علقه مالک بین علقه مالکی بین مال و اون مالک اول یقین داریم، با تحقق معاطات شک داریم که اون علقه بالکلیه از بین رفت یا اینکه نه یک مقداری باقی است. چرا شک داریم؟ چون نمیدانیم معاطات ملکیت لازمه میآورد یا ملکیت جایزه. استصحاب بقای علقه مالک میکنیم نسبت به مالک اول. خب نتیجه این استصحاب بقای علقه مالک اول نسبت به مالش چیست؟ این است که ملکیت در باب معاطات ملکیت جایزه است، چون اگر اون علقه باقی بود، مقداری از علقه باقی بود، میتواند فسخ به اصطلاح برگرداند مال را به خودش. پس این کسی که رجوع کرده است شک در مؤثریت رجوع او مسبب از شک در بقای الغی مالک اول و عدم بقای الغی مالک اول است. اگر الغی مالک اول باقی باشد رجوع مؤثر است، اگر الغی مالک اول باقی نباشد رجوع مؤثر نیست. چون در اینجا استصحاب بقای الغی مالک اول میکنیم، رجوع میشود چی آقا؟ مؤثر. اگر رجوع مؤثر شد نتیجه ملکیت جائزه است. پس بنابراین این استصحاب مالکیت آخذ بالمعاتات اولا ارکان استصحاب محقق نیست. برفرضم که در قسم دوم استصحاب کلی قائل بشویم به جریان استصحاب، معارض است با استصحاب بقای الغی مالک اول، و چون این دوتا استصحاب احدهما مسبب از دیگری است، با جریان استصحاب در ناحیه سبب نوبت به جریان استصحاب در مسبب نمیرسد و نتیجه استصحاب سببی در اینجا ملکیت جائزه است. پس دلیل اول که تمسک به استصحاب بود مبتلا به دو اشکال هست. اون اشکال اول این بود که دو تا رکن استصحاب هر دوش علا تقدیر علا نحو منفصل حقیقیه، یکی از این دو رکن به هر حال مختل است، یا یقین سابق نداریم یا یقین به ارتفاع داریم، نه شک در ارتفاع. یعنی شک در حدوث می شود، قطع به زوال و ارتفاع داریم، برخلاف اونی که در استصحاب می خواهیم. در استصحاب یقین به حدوث و شک در ارتفاع، ولی اینجا در اینجا میشه شک در حدوث علا تقدیرن و قطع به ارتفاع علا تقدیرن آخر. و ثانیاً این که در اینجا علا فرض رفع ید از اشکال اول و صرف نظر از اشکال اول، در اینجا استصحاب معارض است و در مقام تعارض بین الاستصحابین اگر احدهما سببی باشد و دیگری مسببی، با جریان سبب دیگه مسبب موضوع براش نمیماند، چون شکی در عبودن دیگه نیست که بخواهی شما اصل جاری کنی، و نتیجه استصحاب سببی هم در محل بس ملکیت جایز شد. این خلاصه فرمایشی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله در استدلال به استصحاب به عنوان دو تا اشکال ذکر کردند. اشکال اول را جواب ندادن و لعل ایکال به وضوح او فرمودن، ولیکن ما جوابش عرض میکنیم تا دیگه مطلب کاملا تمام بشود. جواب از اشکال اول این است که شما که میفرمایید ما استصحاب الغی مالکیه میکنیم، الغی ملکیت، چون ملکیت الغی بود بین مالک و ملک، استصحابی این الغی میکنیم، این الغی چیست؟ سه احتمال در اینجا دارد. یک احتمال این است که اون الغی را که شما میخواید استصحاب بکنید، اون الغی الغی ملکیت است. احتمال دوم این است که اون الغی اثر ملکیت، نه خود ملکیت، اثر ملکیت باشد، که اثر ملکیت عبارت است از سلطنت بر مال. چون شخص الغی ملکیت دارد مسلط است بر اون مال، یا اینکه مستصحب مرتبه از مراتب ملکیت است. البته مبنای این احتمال سوم این است که ما ملکیت را قائل باشیم به اینکه دارای مراتب است. اگر در سابق خاطر شما باشد، مرحوم ناینی رضوان الله علیه قائل بود که ملکیت دارای مراتب متعدده است، که این مورد اشکال واقع شده از نظر مرحوم محقق اصفهانی. هیچ یک از این امور ثلاثه را نمیتونیم ما در اینجا اختیار کنیم. اما احتمال اول که الغی مستصحب عبارت باشد از الغی ملکیت، این باطل است، چون معنای معاتات عبارت است، خوب دقت کنید، جعل هر یک از طرفین ملکیت خودش را برای طرف مقابل. اینه دیگه، با این فعل انشاء میکند ملکیت اونچه را که این آقا مالک بوده است، این ملکیت را برای طرف مقابل اعتباراً، چون ملکیت امر اعتباری است دیگه، این جعل هم جعل اعتباری است. پس بعد از آنی که طرفین تعاطی بینشان واقع شد، نتیجتاً هر یک از دو طرف ملکیت خودشان را که امر اعتباری بود اعتباراً به دیگری در حقیقت داده است، و بالعکس. حالا اگر بنا باشد بعد از آنی که این ملکیت را اعتباراً برای طرف مقابل داده است، برای خود او ملکیتی دیگری هم باشد، چون اون ملکیتی که اعطا شده به طرف مقابل دیگه چون ملکیتی نمانده در عالم اعتبار هم دیگه این اعتباری ندارد، چون اعتبار کرده اون ملکیت که امر اعتباری است برای طرف مقابل. ورای این ملکیتی که به تعاطی منتقل شده است به طرف مقابل در عالم اعتبار، اگه ملکیتی دیگری باشد، تا بشود او را بعد از رجوع استصحاب کرد، لازمش اجتماع دو تا ملکیت است برای فرد واحد نسبت به مال واحد. قهرن اعتبار واحد کفایت می کند، دیگه اعتبار دوم معنا ندارد. در همون عالم اعتبار هم جزاف و یاوه که نیست، اعتبار باید یک جنبه اغلایی داشته باشد. وقتی اعتبار اول کفایت می کند برای تحقق ملکیت، اعتبار دوم برای چی؟ خب اون ملکیت ابتدایی که حسب الفرض برای شخص بود، اون را با تعاطی به طرف مقابل منتقل کرد. اگر بعد از این ملکیت منتقله الالغیر طرف آخر باشد، بازم برای خود او یک ملکیتی بماند تا بخواد استصحاب کند. دو تا چیزی نباشد که نمیشه استصحاب کرد، اونی که رفته به طرف مقابل، اونی که نمیشه استصحاب، چون اون که رفت یقینا چیزی اگر بخواد باشد به نام ملکیت دیگر برای این آقا، عبارتون رای این است که اجتماع بکند دو تا ملکیت نسبت به مال واحد. و این تعبیری که فرمودن میفرمان اجتماع مثلین هست، بلکه بنده عرض میکنم این اجتماع نیست، گرچه مرحوم شیخ رضوان الله فرمودن، چون ملکیت اولا که منتقل شد این اعتبار آخریست، این اعتبار لغوه. چون اگر همزمان یعنی اینجوری باید بگیم، اجتماع مثلین در صورتی است که قبل از آنی که انتقال بدهد دو تا ملکیت داشته نسبت به این مالی، یکیشو منتقل کرده است با استصحاب، یکی دیگرش باقی مونده، یا بعد از انتقال یک انتقالی به صورت طولی نه در عرض یک دیگر، بعد از انتقال ملکیت اولا یک ملکیت دیگری جایگزین شده است. دقت کردیم؟ هر دوش در فرض اول میفهمون اجتماع مثلی. اولا خب اینجا باب اعتبارات است، در باب اعتبارات اشکالی ندارد که انسان چند چیز رو در ولا تعبیر کردن به اجتماع مثله، نباید اموری که مربوط تکوینیات است در اینجا ما بیاریم. ثانیا این که اینجا اجتماع نیست، دقت بفرمایید، اینجا اجتماع نیست، چون میفرمایند که ما ملکیت برای تحقق ملکیت غیر از یک اعتبار ملکیت بیشتر لازم است که شارع هم او رو امضا کرده باشد، بیش از این که ما نیاز نداریم. پس این ملکیت دومی را که فرض ما کردیم باشد اصلا معقول نیست. چرا؟ چون بعد از آنی که شخص مال خودش را به اعتبار اول به تعاطی منتقل کرده است به طرف دوم، محلی نمیماند برای ملکیت، چون ملکیت دو طرف میخواد، یک طرفش که این آقای به اصطلاح متعاطی است موجود است، اما طرف آخرش مالی باید باشد که متعلق به او باشد یا سببی برای تعلق به او داشته باشد. اینجا هیچ یک از سبب اسباب ملکیت برای این آقا وجود ندارد، چون نه خریده او را، دقت کردیم، نه شارع با نحو ملکیت قهری مثل ارث و امثال ذلک به او منتقل کرده است. این آقا مادامی که عوض در اختیار او هست و اون چرا که به طرف مقابل داده است که ملکیت اولای خودش را اعتباراً منتقل به او کرده است، اصلا وجهی نمیماند که ملکیت اخرایی باشد. تا بعد ما بیایم بحث بکنیم که اگر باشد بشود اجتماع مثلی، اصلا نوبت به اینجا نمیرسه که اگر باشد اجتماع مثلی میشود، یا اینکه نه بگیم که اشکالات دیگری که باز بعضی ها کرده. نه، اصلا بحث در اینه که ما بعد از آنی که این ملکیت، چون بین یک مال و مالک دو تا اعتبار ملکیت میشه، بله میشه به نحو مشاع میشود چند تا مالک باشن، ولی همه اونها به اعتبار واحد میشود ملکیت بینشان و اونها علی سبیل الاشاعه. به تحلیل عقلی تفکیک میشود، ولی که به عنوان امر اعتباری وقتی مال واحد است مالک متعدد باشن یا یکی، یک ملکیت بیشتر نیست، اما علی سبیل الاشاعه یا به نحو برحال مالک شخصی خاص. این ملکیت که امر اعتباری بین طرفین بود، وقتی منتقل شد به طرف مقابل اعتباراً، دیگه طرف ندارد که این آقا بخواد ملکیت اخرایی را ما فرض بکنیم. حالا علی حال این چنین فرمودن، اگه ما فرض بکنیم ملکیت اخرایی که با که قابلیت استصحاب داشته باشد، لازمش اجتماع ملکیتین هست در ملک واحد برای طرف واحد، و این لایعقل است. چرا؟ چون ملکیت ثانی می شود لغو. البته محذوری که اگر باب اجتماع مثل این بگیم، همون محذور اجتماع ضده را در حقیقت در پیش خواهد داشت، با اون محذور عقلیه. اما باید ملاحظه دقت کرد که اصلا جای اجتماع مثل این در باب اعتبارات هست یا نه، چون ملتزم شدن به این ملکیت امر اعتباری است. اگر بنا باشد اثر را ما استصحاب کنیم، سلطنت، تعبیر به سلطنت چه بود، در بعض از عبارات عنوان اثر فرق نمی کند، ما بگیم آقا ملکیت منتقل شد ولی ملکیت آثاری دارد، برخی از اون آثار که عبارت از سلطنت است باقی بنده است، که سلطنت فقط در خصوص یک جهت، در مورد معاتات ملکیت را نمیخوام استثناء، نه ملکیت منتقل شد، ولی اگه بگیم ملکیت باقی بماند همون باشد، که این تناقض است. شما میگید خارج شده، باز میگین همون هست، نمیشه شیء واقع هم خارج شد از ملکش هم باشد باقی باشد، این اعتبار منتقل شده باشد به غیر باز در این حال باشد، این که معقول نیست. ملکیت اخرى باشد فرمودین اجتماع مثلی، با قطع نظر از عرایضی که کردیم میپذیریم. نه آقا، ما ملکیت میگه منتقل شد، ولی ملکیت آثار متعدده ای دارد، یکی از آثار ملکیت سلطنت بر رجوع است در موارد خاص، مثل ملکیت آقای واهب، اون چرا که به غیر به عنوان هبه داد، که این به عنوان نقض ذکر کردن، با اینکه با این هبه منتقل کرده است ملک خودش را به موهوب له، ولی معذالک واهب حق رجوع دارد، حق رجوع دارد در ملکیت به هبه جائزه غیر معوضه. در اینجا هم این اثر که حق رجوع باشد، لذا سلطنت سلطنت مطلقه نیست، سلطنت بر ارجاع، این سلطنت بر ارجاع مال برای او وجود داشته باشد، این استصحاب بکند. اینم درست نیست. چرا؟ چون سلطنت از آثار ملک است و تابع ملک است، و سلطنت هر جایی هست که ملک باشد. اگر ملک منتقل شد به طرف مقابل، سلطنت هم به تبع او منتقل شده به طرف مقابل. پس چنین چیزی اصلا وجود ندارد، تا ما بخواهیم در بقا، در مقام بقا، که اگه بگیم شک در بقای او داشته باشیم استصحاب کنیم، اصلا این چیزی متیقن الحدوث نیست، قطع داریم به زوال او، قطع داریم به ارتفاع او. سو احتمال سوم که اینم باز مردود است، بیانی است که از مثل مرحوم نائینی رضوان الله علیه است، که تعبیر فرمودن ملکیت داره مراتبی است، به معاتات مرتبه قویه که ملکیت است، مرتبه متوسطه تحقل که ملکیت منفعت است، و مرتبه ضعیفه او ملکیت انتفاع است. ملکیت اصل، ملکیت منفعت، ملکیت انتفاع، این سه مرتبه. به معاتات مرتبه شدیده و مرتبه متوسط منتقل شده است، اما مرتبه ضعیفه او منتقل نشده است و این باقی مونده است، و به خاطر بقای مرتبه ضعیفه ما استصحاب میکنیم همین مرتبه را. جوابی که بزرگان از این احتمال سوم داده اند این است که اصلاً ملکیت معنایی که قابلیت مراتب به شدت و ضعف باشد نخواهد بود. چرا؟ چون ملکیت اگه داخل در مقولات باشد، داخل در مقوله جده است و در مقوله جده واضح است که شدت و ضعفی وجود ندارد. علاوه بر این که مسئله اجتماع ملکین هم نسبت به همین مرتبه، یعنی اشکالی که در وجه اول بود، در اینجا هم باز قابل تصور هست و قابل فرض است. پس بنابراین این اشکال مردود خواهد و هم با ادامه بس برد. صلی الله علیه.